بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما مردم عزیز و بینندگان گرامی شبکه جهانی ولادیت. امیدوارم طاعات و عبادات شما قبول باشه، هر کجا که هستید لحظات خوبی داشته باشید. من حمید سوری با شما هستم در برنامه زنده فرکانس تاریکی شامگاه سه‌شنبه 12 بهمن ماه است و 29 جمادی الثانی. انشالله ما تقریبا 90 دقیقه در خدمتون هستیم تا از شبهات بگیم، در واقع پاسخ بدیم به شبهاتی که مطرح میکنن علیه شیعه و تشیع در فضای شبکه‌های ماهواره‌ای و در فضای مجازی. انشالله بخش مختلف رو تقدیمتون خواهیم کرد و مهمان من در استودیو همچون هفته های گذشته محقق و پژوهشگر عزیز و ارجمند استاد هاشمی عزیز و بزرگوار هستن. آقای هاشمی خدمتتون سلام عرض می‌کنم، شب بخیر، خیلی خوش اومدید.
شب شما هم بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه واللعنة على أعدائهم إلى يوم لقاء الله. اللهم إنا نسألك دوام التوفيق والسداد في القول والعمل والاعتقاد. سلام و عرض ادب و تحیت دارم خدمت همه سروران عزیز و گرامی و جا دارد اینجا هم عرض تسلیت عرض کنم خدمت همه شیعیان اهل بیت علیهم السلام. رحلت حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی که یک عمر در خدمت مذهب و تشیع و اهل بیت عمرشون رو صرف کردند، این زایه رو به حجت ابن الحسن امام زمان علیه السلام و همین شیعان مراجع حوزه علمیه تسلیت و تعزیت عرض میکنم.
سپاسگزارم. بله خیلی ممنون. من هم به نوبه خودم تسلیت عرض میکنم به همه مقلدان ایشون و شاگردان ایشون، حوزه های علمیه و همه مردم فقیه بصیری که بیش از 80 اثر و تألیف داشتند و در واقع سالها فقاهت و تفقه نتیجه شده پرورش شاگردهایی که الان هر کدام در یک بخشی از حوزه علمیه مشغول به فعالیت هستند. علو درجات را برای ایشون از خداوند عزیز خواست دارم. خب بریم سراغ برنامه‌مون. ما امشب دو تا کلیپ پخش میکنیم، سعی میکنیم تقریبا 3-4 تا کلیپ اگه بشه براتون پخش کنیم و پاسخ‌ها رو دریافت بکنیم. از همین الان دعوت کنم شما رو، شیعه، سنی، مسیحی، یهودی، با هر دین و مذهبی که هستی بیننده ما باش و در واقع سعی کن تا آخر با ما باشی. سوال و شبهه اگه داری بنویس شسته رفته، به ما زنگ بزن و بپرس. در ادامه انشالله حتما خط رو باز میکنیم تا شما بتونید زنگ بزنید به رو خط ارتباطی. اما آقای هاشمی بریم کلیپ اول رو با هم ببینیم و شبهه‌ای که مطرح میشه شما بیننده عزیز هم با دقت ببینید، برمیگردیم و راجع بهش گفتگو خواهیم کرد.
مثلا وقتی که امیر المؤمنین علیه السلام به حکومت رسید، یه نامه‌ای فرستاد به اهل مصر به دست قیس بن سعد بن عباده، اولین والی امام علی در مصر. و در این نامه بزرگی احداث تاریخ یعنی صحبت کرد. من یه جمله از این نامه میخونم، میگه: فلما قضى رسول الله من ذلك ما عليه قبضه الله عز وجل صلى الله عليه ورحمته وبركاته، ثم ان المسلمين استخلفوا به اميرين صالحين عملا بالكتاب والسنة وأحسن السيرة ولم يعدوا لسنته، ثم توفاهم الله عز وجل رضي الله عنهما. يقول أبو بكر عمر إنه عمل كذا بكتاب السنة ورضي الله عنه، مسلمنا استخلف كذا، مسلمنا المسلمين استخلفوا به أميرين صالحين عمل كذا بكتاب السنة وأحسن السيرة ولم يعدوا لسنته، ثم توفاهم الله عز وجل رضي الله عنهما. این در کتاب الغارات إبراهيم بن هلال الثقفي، جزء أول صفحة 200.
بله، شب شما بخیر. با هم دیدیم شما بیننده عزیز هم اگر نکته ای داشتید در رابطه با این کلیپ، چه در تاییدش چه در ردش، فردا نیان بگن که ما فرصت حرف زدن به ما نمیدن، چه در تاییدش چه در ردش، بیاید رو خط ارتباطی و نظرات خودتون رو بگید. آیا شمی؟ به هر حال وهابی ها دنبال اینن که یه در واقع تطهیری بکنند آنچه که قبل از حضرت امیر اتفاق افتاد در صدر اسلام، و این رو هم بچسبونن به حضرت امیر علیه صلوات الله. چه پاسخی میشه داد این نکته‌ای که ایشون گفتن، نامه‌ای که ارسال شده و ادبیاتی که بوده، آیا واقعا متعلق به حضرت امیر هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، نسبت به نگاه امیرالمومنین علیه السلام و اعتقاد و نظر حضرت نسبت به موضوع خلافت بسیار روشن هست. در روایات بسیار زیاد، چه در منابع اهل سنت و چه در منابع شیعه، اونم در منابع معتبر، آمده که حضرت نسبت به اتفاقات سقیفه مخالف بودند، بیعت نکردند. حتی به اعتراف بخاری حضرت حداقل 6 ماه بیعت نکردند، و بعد از این 6 ماه هم با اون اتفاقات خاصی که روی داد و بیعتی هم که کردن، بیعت مصالحه بوده به معنای ترک جنگ و مواجهه رسمی و مقابله و رودرویی باشه. در منابع دیگر هم هست که حضرت نگاهشون در خود بخاری چه اعتقادی نسبت به خلیفه اول و دوم داشتن، همون روایت قادرن، آثمن، کاذبن، خائنن، این تعبیراتی که در بخاری هست، این در منابع اهل سنت زیاد هست. در منابع شیعه هم همینطور، این که حضرت امیرالمومنین علیه السلام در مخالف با سلطه، مخالف با حکومت وقت بود، مخالف با خلفا بود و اعتراض میکرد، انتقاد میکرد، و روش نه با روش ها موافق بود و نه با همون افراد هم موافق بود. خب این هم مشخص و روشن و واضح و در روایات هم آمده. مطلب بعد این که پس اگر کسی بیاد این همه روایات صحیح و معتبر در منابع معتبر و صحبت ها و کلمات امیران حتی در نهج البلاغه معتبر و جاهای معتبر رو ول کنه، ترک کنه، بذاره کنار و بیاد به روایات ضعیف بچسب و بخواد موضع گیری امیرالمومنین بشناسه، اعتقاد امیرالمومنین بداند با اعتماد بر روایات ضعیف، این نشان میده که این آقا در واقع چون که هیچ گونه دلیل نداره رفته سمت روایات ضعیف و روایات غیر قابل اعتماد.
بله.
نسبت به این مطلبی که این آقا نقل کردن، خب خیلی خنده داره است. ببینید، اصل مطلبی که ایشون نقل کردن در کتاب الغارات آقای ابراهیم ثقفی، ابو اسحاق ثقفی، هرچند که نویسنده شیعه است، ولی این آقای نویسنده در کتاب خودشون اومدن از منابع مختلف نقل کردند و در کتاب خودشون اتفاقا از راویان اهل سنت و منابع اهل سنت بیشتر نقل کردند تا شیعه. کتاب الغاراتی، کسی اگر کسی کمتری مطالعه در این کتاب داره میفهمه و میدونه که این کتاب بیشترین اعتماد نویسنده بر منابع اهل سنت است، چون که در باب در مقام احتجاج و اتمام و محاججه با طرف هست، با اهل سنت است، به خاطر همین بیشتر از کتاب اهل سنت آورده. این مطلب. مطلب دوم، چه این کتاب و یا هر کتاب دیگری اگر مطلبی را به اهل بیت نسبت دهد، ما باید از لحاظ سندی اون مطلب را بررسی کنیم، چه میخواد کتاب الغارات باشه یا کتاب ارزم به محضرتون اصول کافی باشه. هر کتابی، هر اثری مطلبی رو نسبت بدهد به حضرات معصومین علیهم السلام، ما باید این رو بررسی سندی کنیم. اگر این مطلب از لحاظ سندی مشکل داشت و همچنین از لحاظ محتوایی هم
با مسلمات دیگری که ثابت شده با سندهای صحیح در تعارض باشه، اون مطلب قابل قبول نیست. و آنچه در این کتاب، حالا اصل روایت رو شما هم ملاحظه بفرمایید، در کتاب الغارات، این از این کتاب بله
تصویر رو داریم؟
بله
بله.
یک فقط یه فرصت به من بدن دوستان، فقط من این آماده کنم که مشکل دوباره پیش نیاد. بله خب
درست. من یه نکته هم عرض بکنم تا استاد توضیح میدن. ما از اینستاگرام هم داریم لایو میریم و سلام عرض میکنم به بینندگانمون در اینستاگرام. اگر سوالی دارید، شبهه‌ای دارید درباره وهابیت و یا اهل سنت هستید یا شاید هم خودتون اعتقاد مخالف شیعه داشته باشید، پیام بدید در صفحه اینستاگرام، ما میبینیم، بچه ها میبینن، به من میگن و سوالتون رو مطرح خواهم کرد و یا با شماره های برنامه تماس بگیرید بتونیم در خدمت شما باشیم. دوستانتون هم دعوت کنید به لایو اینستاگرام شبکه ولایت تا امشب تا ساعت 10:30 با هم گپ و گفت داشته باشیم. در خدمتیم.
بله. این کتاب الغارات هست. در این کتاب الغارات ابو اسحاق ابراهیم ابن محمد ثقفی کوفی، متوفای 283 در جلد اول این کتاب با مقدمه و حواشی میر جلال الدین حسینی ارنوی، در این کتاب در المجلد الاول جلد اول این کتاب، خب ملاحظه بفرمایید، تحقیق سید جلال الدین ارنوی محدث، در صفحه 208 ولاية قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري مصر، وكان قيس بن سعد رحمه الله من مناصحي علي بن أبي طالب عليه السلام، يعني از إرادت مندان و از مقربان أمير المؤمنين بود. فلما قام علي استعمله على مصر، حضرت اون رو کارگزار خودشون بر مصر قرار دادند. دقت بفرمایید دوستان، روایت دیگه کنید، عن سهل ابن سعد، سندش کو؟ کو سند این روایت؟ سندی ندارد. این آقا مستقیم اومد و از آقای سهل ابن سعد که صحابی هست نقل کرد، عن سهل ابن سعد بدون ذکر سند، لما قتل عثمان و ولا علی ابن ابی طالب و ولی علی ابن طالب دعا قیس، تا اینکه همین روایت ادامه دارد تا صفحه 210، ثم ان المسلمین من بعدی استخلفوا امرأینی الی آخر. پس این روایت مشکل سندی دارد. آقا شما که میایید به این روایت میخواد متمسک بشید، چگونه توقع داد ما روایت مرسل بدون سند رو قبول؟ نه فقط مرسل، اساسا سند نداره. روایت بدون سند یعنی مؤلفی که در سال 283 وفاتش هست روایت میکنه از سهل ابن سعد صحابی، در اینجا حداقل 4 واسطه کم داره. این 4 واسطه کیان؟ روایتش نیست. پس این روایت از لحاظ منبع و سند قابل احتجاج و اعتماد نیست. این روایت، این مطلب اول. مطلب دوم یا سوم، حالا کسی شاید بیاد بگه آقا همین روایت در منابع اهل سنت اومده، بگیم اهلا بناصرنا، پس اتفاقا این روایت از اهل بیت نقل نشده، بلکه اساس این روایت در منابع اهل سنت، و اینم مؤید حرف ما که این روایت اساس این روایت منابع اهل سنت هست. اساس روایت هم ملاحظه بفرمایید، ببینید که در تاریخ طبری هم آقای طبری نقل کرده این روایت رو از کتابای اهل سنت. آقای طبری در جلد در الجزء الرابع جلد 4 این کتاب دار المعارف به مصر، در مصر چاپ کرده این کتاب رو، چاپ شده. طبری در جلد 4 این کتاب در صفحه 547 این روایت رو اینجا نقل کرده، میگه و فی هذه السنه بعث علی ابن ابی طالب على مصر قیس ابن سعد ابن عباده الانصار، فکان من امری ما ذکر هشام ابن محمد الکلبی. این آقای هشام ابن محمد الکلبی هم از اصحاب در زمان امام صادق بود که با آقای طبری هم فاصله داشته، یعنی اینجا واسطه دو سه تا واسطه افتاده. دقت بفرمایید، چون که آقای طبری متوفای 310 اگه اشتباه نکنم 310، آقای هشام ابن محمد کلبی متوفای تقریبا 100 خورده ای، یعنی تقریبا 200 سال فاصله بین این دو نفر هست. پس اینجا هم واسطه نیست، یعنی سند در واقع منقطع هست. قال حدثني ابو مخنف عن محمد ابن يوسف ابن ثابت عن سهل ابن سعد. و این روایت البته از نگاه اهل سنت این روایت ضعیفه، چون که نه آقای ابو مخنف توثیق داره و نه آقای هشام ابن محمد الکبی، این دو نفر تضعیف شدن در آقایون اهل سنت، علمای رجال سنت، چه هشام ابن محمد الکبی و چه آقای ابو مخنف، این دو نفر رو تضعیف کردند.
بله،
پس روایت بر اساس رجال اهل سنت ضعیف است و مرسل هم هست و مطلب، لذا در کتاب هایی مثلا در کتاب الصحیح و الضعیف من تاریخ الطبری این روایت رو به عنوان ضعیف آورده، اصلا نقل نکرده، چون که در کتابش روایات صحیح کتاب طبری آورده، این روایت رو اساسا در کتابش هم نیاورده این کتاب روایت رو، و این روایت رو به عنوان یک روایت ضعیف شمرده این روایت رو. این کتاب ارزم به محضرتون که بله از کتاب صحیح و تاریخ طبری، دقت بفهمید، صحیح و تاریخ طبری، الخلاف الراشده لابی جعفر طبری، حقق و خرج رواياته و علق علی محمد بن طاهر برزنجی. خب تا این که دقت بفهمید در جلد سوم المجلد ففدار ابن کثیر. آقا این آقا در این کتاب خودشون وقتی که میاد در حوادث سال 36 هجری اساساً این روایت رو هم نقل نمی کند. دقت بفرمایید، این بعد از جنگ جمل که حوادث قضیه ارسال قیس بن سعد به مصر هست، این در اون در کتاب خودش نمیاره کل این روایت رو.
بله.
تا برسد دخل سنت 37 و این روایت هیچ اثری ازش نیست، به این معنا که این آقا هم این روایت رو به عنوان یک روایت دخل سنت 36 در صفحه 377 تا و حوادث هم نقل میکنه در داستان قضیه جمل تا صفحه 300 بله این هم حوادث جنگ جمل تا صفحه 300 حوادث سال 37 و به این روایت هیچ اشاره هم نمی کنه. مشخصه که این آقا هم در این کتاب چون که روایت ضعیف هست روایت رو نیاورده. پس ملخص و مخلص کل مطلب این شد که روایت آقای محمد آقای ابو اسحاق ثقفی در کتاب الغارات که آورده بدون سند آورده.
بله.
و روایت بدون سند قابل احتجاج نیست. آقای طبری این روایت رو نقل کرده ولی نسندش نزد آقای طبری ضعیفه، ولی زمان محققین از علمای اهل سنت که اومدن صحیح طبری رو نوشتن این روایت هم نیاوردن به خاطر که روایت از آقای سندی ضعیفه. پس شما چطور میایید روایتی که از راز سندی چه در منابع شیعه و چه در منابع اهل سنت ضعیف هست رو آوردید و احتجاج میکنی و اونو به عنوان بیانگر نظر امیرالمومنین قلمداد میکنی؟ پس این روایت قابل اعتماد و قابل احتجاج نیست. این مطلب.
بله.
مطلب بعد این که اما در روایات معتبر چی هست نظر حضرت آقا امیرالمومنین علیه افضل الصلاة و السلام؟ ما وقتی که میاییم به روایات معتبر که در منابع شیعه و در غیر منابع شیعه مراجعه کنیم، میبینیم که قضیه جور دیگری است. دقت بفرمایید، این در کتاب روزه کافی، الروضه من الکافی، در کتاب الروضه الکافی یعنی همون جلد هشتم کتاب کافی شریف هست، نویسندش هم خب مشخص و معروف هست، محدث کلینی هست، دارالکتب الاسلامیه چاپ کرده، در جلد هشتم الجزء الثامن، در جلد هشتم روزه کافی مرحوم محدث کلینی یک روایتی رو نقل می کند. روایت هم در صفحه 58، صفحه 58 خطبتون لامیر المؤمنین علیه السلام، یک خطبه ای برای امیر میاره. سندش هم معتبر هست. علی بن ابراهیم القمی عن ابیه ابراهیم بن هاشم عن حماد بن عیسی عن ابراهیم بن عثمان عن سلیم بن قیس الهلالی، همه اینها ثقات هستند. قال خطب امیر المؤمنین علیه السلام، میگه که امیرانی یک خطبه خواندند. در این خطبه که آوردند تا میرسد صفحه بعد ادامه خطبه، حضرت میفرمایند که قد عملت الولات قبل اعمالا، والیان قبل از من، اونایی که امور رو به دست گرفتن، این خلافای قبل از من، اینها اعمالی را مرتکب شدند، دست به کارهایی زدند. خالفوا فیها رسول الله صلی الله علیه، که مخالفت کردند با رسول الله صلی الله علیه و آله. خب حالا این مخالفت ها سهوی بود، خطعی بود؟ حضرت میفرماید که خیر، متعمدین لخلافه، اینا از روی عمد و قصد و قرض با رسول الله مخالفت کردند. ناقضین لعهده، عهد پیامبر رو هم نقض کردند. مغیرین لسنتی، پیان سنت پیامبر هم تغییر دادند. ولو حملت الناس على ترکه، و اگر من بخوام که مردم رو از این سنت‌های غلط و این بدعت‌ها مردم رو برگردونند به اون سنت پیامبر، و حولتها الى مواضعها، و اون سنت‌ها رو برمیگردونند به اون آنچه در زمان پیامبر بود، و الى ما کان فی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله، لتفرق عنی جندی، همانا تمام افرادی که دور من هستند از من دور میشد، پراکنده میشدند. چرا؟ به خاطر اینکه جامعه نگاهی که داشتن به اون چند نفر، اون سه نفر که قبل از من بودن، خصوصا دو نفر، نگاه تقدس معاونه بود، اونا رو مقدس میشمردند و حضرت علی رو به عنوان خلیفه چهارم بلکه پایین تر هم میدونستند، اعتقاد نداشتن به عصمت امیرالمومنین، به جایگاه غیبی امیرالمومنین، بلکه آنچه که قبل از امیرالمومنین انجام میدادند به اون اعتقاد داشتن. و یقینا حضرت اگه میخواستن پرچم مخالفت با اون رفتارها و اعمال و رفتار خلفای قبل خودشون بلند میکردن، یقینا اونا با حضرت هم مخالفت میکردن و جنگ به جنگ حضرت میرفتند. و حتی ابقا وحدی، تنها میماندم، او قلیل من شیعتی، و بسیار کم از شیعیان من، که الذین عرفوا فضلی، آنهایی که فضل من رو میدانند، و فرض امامتی، و امامت فرد مفروض و واجب مرا هم میدانند، من کتاب الله عز و جل و سنت رسولی. بعد حضرت میاد و مجموعه ای از بدعت هایی که قبل از حضرت بوده و اون خلفا انجام دادند رو حضرت میشمارند، بحث مقام ابراهیم، بحث فدک، بحث متمفصل هست، اون بدعت هایی که قبل از حضرت انجام دادند. این مطلب دوم. مطلب سوم، دقت بفرمایید، این آقا میگوید که امیرالمؤمنین در واقع میفرماید که آنها خلافتشون مشروع بود. خب اگر خلافتشون مشروع بود، باز هم ما سوال میکنیم، پس چرا امیرالمؤمنین 6 ماه بیعت نکرد با خلیفه اول؟ 6 ماه بیعت نکرد. چرا حضرت امیر اگر موافق بود با خلافت اولی، پس چرا مجبور شدند اون آقایان که حمله ور شوند به خانه حضرت امیرالمؤمنین و خانه را بسوزانند؟ بله. که منجر به شهادت حضرت زهرا بشه، اون همه حوادث و اتفاقات. پس مشخصه که حضرت موافق نبودند. بله.
یه نکته هم بگم دوباره، در اینستاگرام به جمع ما میتونید اضافه بشید، عزیزانی هم که دارن ما رو میبینن شبهات خودتون رو در اینستاگرام الان میتونید مطرح کنید. دوستی هم سوالی پرسیده که اگر بتونیم حتما بهش جواب بدیم انشالله دقایقی بعد. پرسیدن که در واقع کاربری بینندهی به اسم آقا جعفر میتانی، گفتن کدام ام کلثوم را امیرالمؤمنین به عقد خلیفه دوم درآورد، اصلا داستانش چی بوده؟ و لطف کنن این رو در ادامه برنامه حتما برامون بگن. بعد خودشون گفتن آیا ام کلثوم دختر ابوبکر بوده؟ منابع اهل سنت در این باره چی میگن؟
انشالله هم در ادامه برنامه اینو هم انشاءالله جواب خواهیم
داد.
انشاءالله. پس حالا در نهج البلاغه مطالب زیاد هست، حالا اقتضای وقت اگر شد هم آده. مطالب رو هم خواهیم بود. پس خلاصه این مطلب این که این واقعا کسی که ادعا میکند بحث علمی داره، آقا بحث علمی که میخواییم مطرح کنی بیام علمی صحبت کن. این که شما رفتی پی یک روایت مرسل بدون سند پیدا که در این کتاب اومدی احتجاج کنی، ما هم بلدیم اگر قرار به روایت منقطع بدون سند باشه ما صدها روایت براتون میاریم، ولی ما هیچ وقت این کار رو نمی کنیم. ما میاییم بر اساس روایت صحیح، روایاتی که خود اهل سنت هم تصحیح کردن و تایید کردن احتجاج میکنیم. ولی ما هم بلدیم، هر کسی هم بلده بیاد روایات ضعیف رو هم بیاره و احتجاج کنه.
بله بسیار خیلی عالی، سپاسگزار، خیلی ممنونم. همچنان در خدمت شما دوستان عزیز و ارجمند هستیم در شبکه جهانی ولایت با برنامه زنده فرکانس تاریکی. این برنامه رو هم خود برنامه رو خود شبکه رو تبلیغ بکنید، هم این که در فضای مجازی مطرح بکنید تا سه شنبه شبها و پنج شنبه شبها بتونیم به صورت لایو در اینستاگرام بریم و مردم عزیزم برنامه این برنامه تلویزیونی رو به صورت لایو ببینن، برنامه‌ای که میشه در اون پاسخ داد به وهابی‌ها، شبهاتی که علیه اهل بیت علیه السلام مطرح میکنن و در بعضی از موارد هم میبینید بی‌پروا و با جسارت به محضر اهل بیت علیه السلام مطرح میکنن. بهتره که ما در واقع پس پرده وهابیت رو به مردم نشون بدیم که پشت پردهشون چه خبره، آیا حرفایی که میزنن ذره سندیت دارد، منابع خود دست اول اهل سنت چی میگن. به ما زنگ بزنید، بیاید دو خط ارتباطی، رای ارتباطی شبکه براتون زیرنویس شده، میتونید تماس بگیرید. عزیزانی که در ایران هستن کد 025 رو بگیرن، 3-784-1481-025 یا 0253 فرقی نمیکنه، 784-1481 شماره تماس ما هست، به ما زنگ بزنید و منتظر شما دوستان عزیز هستیم. عزیزانی هم که در خارج از کشور ما رو میشنون و ما رو میبینن میتونن از طریق واتساپ زنگ بزنن، تماس صوتی بگیرن یا وایس برای ما ارسال بکنن. شبتون بخیر باشه، در خدمتتون هستیم و تقریبا نیمی از برنامه تا اینجا یا یک سوم برنامه تا اینجا سپری شده. فاصله بگیریم، برمیگردیم و در خدمت شما خواهیم بود.
مصطفی جانان کل خلقت و جانش علیست، در حقیقت حق اگر حق است میزانش علیست. دل اگر بیمار گردد از علی گیرد شفا، نفس اگر آید به میدان مرد میدانش علیست. بی علی هرگز نشاید دم ز دین داری زدن، کل ایمان را کسی دارد که ایمانش علی. دون حب و جنه قسیم و نان بر جنه، علی دون حب و جنه قسیم و نان بر جنه، مسیح المصطفی حقا امام الانس والجنة، وسيء المصطفى حقا امام الانس والجنة. آتش نمرود اگرچه شد گلستان بر خلیل، بر گلستانش چه حاجت کو گلستانش علی. کشتی توحید را از حمله طوفان چه باک، رام شو طوفان که این کشتی نگهبانش علی. در کتاب آفرینش سیر کردم یا یافتم، صفحه و اوراق و باب و متن و عنوانش علی خب و جنه قسیم و نال بل جنه علی خب و جنه قسیم و نال بل جنه مسیح المصطفی حقا امام الانس بل جنه مسیح المصطفی حقا امام الانس بل جنه. ای خوشا آن زخم بی مرهم که زو گیرد شفا، ای خوشا آن درد بی درمان که درمانش علی، گرچه از جهل زمینی ها دلش خون بود خون، آن که باشد آسمان در تحت فرمانش علی. جان جانان آن که احمد بود این جان من است، ای هزاران جان عالم باد قربانش علی. قسیم و نال بل جنه علی خبه جنه قسیم و نال بل جنه مسیح المصطفی حقا امام الانس بل جنه مسیح المصطفی حقا امام الانس بل جنه.
بله، شب شما بخیر. شما بیننده شبکه جهانی ولایت هستید، در داخل و خارج کشور تقدیم شما عزیزان میشه و این برنامه زنده تلویزیونی تقدیمتون میشه. در اینستاگرام هم عزیزانی که دارن تصویر ما رو میبینن خدمتون سلام عرض میکنم، شب شما بخیر. شبهات خودتون رو مطرح بکنید، بپرسید. من انشالله سعی میکنم اون در واقع یه یرو بیست دقیقه ای رو حتما به سوالایی که عزیزان در اینستاگرام مطرح میکنن اختصاص بدیم و حتما بهش پاسخ بدیم. و میتونیدم تماس تلفنی بگیرید که زودتر بیاید دو خط ارتباطی سوالتون رو مطرح بکنید و در خدمتون باشیم. راه ارتباطی هم که زیرنویس براتون شده. خب، همچنان در خدمتون هستیم. بریم شبهه دوم رو با هم بشنویم و ببینیم شبهاتی که در شبکه‌های خودشون، بدون اینکه کسی باشه که در واقع دفاعی بکنه، مطرح میکنن. ما هم در این برنامه اینقدر بینندگان عزیز اینقدر گفتیم، اینقدر آبروی اینا برده شده، ولی خب وهابیت یعنی همین، پررو‌تر از هر سنگ پایی که شما فکر کنید، حتی اون سنگ پای چینی که رو دست سنگ پای قزوین زده، اینا از اونم پررو‌ترن. و اما ما هم کار خودمون رو بلدیم و با قدرت ادامه میدیم. بریم کلیپ شبهه بعدی و افاضاتی که فرمودن رو ببینیم، برمیگردیم.
خیلی مهمه ها، حضرت عمر بود که توانست الگوی حضرت علی باشد. یعنی چی؟ یعنی دقیقاً حضرت علی بعد از 25 سال که به خلافت رسید، بعد از رحلت پیامبر، اون چیزی که سیدنا عمر بن خطاب رضی الله عنه انجام داده بود و آن اداره‌ای را تشکیل داده بود، دقیقاً از آن تبعیت کند. یعنی اگر ما بگوییم در اصطلاح امروزی که آخوندها خودشون میگویند آقا شما باید مقلد داشته باشید و مرجع داشته باشید، علی مقلد عمر بود، مرجع علی عمر بود.
بله، یعنی من مغزم رد میده. و توی این برنامه مثلا من آیه هاشمی گاهی وقتا در واقع وقتی یه برنامه ای رو میایم رو آنتن، بعد شبهاتی رو که پخش میکنیم، کلیپای این خلاصه دانشمندان طول تاریخ، یعنی اعلم دانشمندانن اینا، عجیب غریبن، بعد یه حرفی که میزنن من میگم دیگه این اون آخرین حرفی بود که میتونست بزنه و عجیب غریب ترینش بود. ولی هر هفته که ما میایم سر برنامه میبینیم یه حرف دیگه ای، نمیدونم از کجاشون هم در میارن آخه، که مرجع تقلید حضرت علی عمر بود. آیا مرجع تقلید حضرت علی عمر بود؟ شما مردم چه پاسخی میدید؟ مردم عزیز، بینندگان محترم در اینستاگرام، بگید چه پاسخی دارید برای این آقا که چنین ادعایی میکنه. با شما هستیم همچنان. و آقای هاشمی عزیزم، استاد هاشمی، چی بگیم به این؟ چی میشه گفت؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خب ببینید، خب کسی که خجالت نمیکشه هرچه بیشتر دروغ بگه بیشتر دروغی فکر میکنه که در واقع یک قله هایی از علم رو کشف کرده. و اینا دی خب میگن حیا یک قطره است، اگه یک بار افتاد دیگه هی دیگه آدم بی حیا که بشه دیگه براش فرق نمیکنه. حالا دیدی دو بار ده بار دروغ بگه براش فرق نمیکنه. و اینا خب اینا در دروغگویی گوی سبقت رو بردن. ببینید حالا میخوام از آخر شروع کنم که گفتن حضرت علی مقلد ابوبکر و عمر بود. آره. چطور شما شیعان تقلید از مرجع تقلید؟ مرجع تقلید علی ابوبکر و عمر بود. ولی خب آقای وهابی، چیزی که شما میگید با چیزی که در کتابهای شما هست بسیار فرق میکنه. آنچه در کتابهای شما هست این که اینها در واقع به امیرالمومنین مراجعه میکردند و استفاده میکردند، در کتاب آقای ابن الجوزی خودتون در کتاب المنتظم فی تاریخ الملوک والامم در جلد پنجم این کتاب الجزء الخامس چاپ دار الکتب العلمیه، عزیزان اگر نشون بدن کتاب رو، بله ممنون، المنتظم فی تاریخ الملوک والامم، آقای ابن الجوزی که خب متعصب هست، خودش سلفی مسلکه، این آقا در کتاب المنتظم در جلد پنجم چاپ دار الکتب العلمیه در صفحه، بله در صفحه 68 این کتاب میگوید که کان ابو بکر و عمر یشاورانه و یرجعان الى رأیه، و به حضرت علی مراجعه میکردند و از نظر امیرالمومنین استفاده میکردند، و کان کل الصحابه مفتقرا الى علمه، همه صحابه فقیر بودند به علم امیرالمومنین، فقیر بودند، حضرت علی بود که بی نیازه، امیرالمومنین بی نیاز غنی بود، صحابه بما فیهم ابو بکر و عمر فقیر بودند. و کان عمر یقول، همیشه اینی میگفت که اعوذ بالله من معضلت لیس لها ابو الحسن، من به خدا پناه میبرم از اون قضایای سختی که ابو الحسن امیرالمومنین نباشه. آقا کدام مرجع تقلید به مقلدش مراجعه میکرد؟ کجای عالم اینطور شده؟ این آقای ابن الجوزی شما نوشته، بعد خود آقای ابن الجوزی هم در کتاب کشف المشکل من حدیث الصحیحین چاپ دار الوطن تحقیق دکتر علی حسین البواب، این آقا در جلد ارزم به محضرتون در همین کتاب تک جلدی، در جلد اول الجزء الاول چاپ عربستان هم هست الجزء الاول در صفحه 176 همین رو نقل میکنه، میگه که وکان کبرا الصحابه، بزرگان صحابه یرجعون الیه فی رأیه و علمه، هم بزرگان صحابه میومدن از زانو میزدن در محضر امیرالمومنین و استفاده میکردن، حتی کان عمر یتعوذ من معضلت لیس لها ابو حسن، حتی عمر هم همینطور. این اگر واقعا حضرت علی مقلد بود و اونا مرجع تقلید، خب چه نیازی بود که این مرجع تقلید شما زانو بزند نزد امیرالمومنین و کسب تکلیف و کسب علم کند. این هم در منابع خود شما هست. دیگر منابع شما هم زیاد هستند که اینا مراجعه میکردند پیش امیرالمومنین و استفاده میکردند از علوم حضرت آقا امیرالمومنین علیه الصلاه که زیاد هستند. این پس مطلب اول. مطلب دوم، در هیچ جای حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله نیامده که مثلا ابوبکر در علم چنان است و چنان است. در هیچ جای سنت نیامده که مثلا پیامبر فرموده باشه عمر در علم چنان است و بخیر. آنچه در روایات پیامبر از تعبیر شده امیرالمؤمنین است که در علم باب مدینت علم رسول الله. در علم آقا امیرالمؤمنین است که پیامبر فرمودند که اقضاکم علیون. این در حدیث شماست. احادیثی که در باره علم امیرالمؤمنین زیاد هست. اما دیگران چی؟ کجای پیامبر؟ کجا پیامبر نموده علمشون کمتنی اشاره کرده باشن؟ هیچ. مطلب بعدی این که این آقا گفتن که امیرالمؤمنین اومدن از خلیفه دوم یاد گرفتن و تایید کردن و پیروی کردن. خب ما اگر میخواییم بیاییم بسیار، ما همین روایت کافی که در فاصل اول برنامه آوردیم کافیه، ولی اگر شما مایل هستیم ما بیشتر برای تو بیاریم از فرقهای اساسی حکومتداری میان آقا امیرالمؤمنین علیه افضل الصلاة و السلام و میان ارزم به محضرتون که آنهایی که قبل از حضرت بودند. یکی از فرقهای حکومتداری و سیاستهایی که میان امیرالمؤمنین و دیگران بود، ما هم سابقا آوردیم، دقت بفرمایید، امیرالمؤمنین اعتقاد و باورشون این بود که آقا برای رسیدن به هدف نمی شود از هر وسیله‌ای استفاده کرد. به هیچ وجه وسیله نمیتونه توجیه کننده باشه برای رسیدن به هر وسیله‌ای. هر وسیله نمیشه استفاده کرد. این نگاه امیرالمؤمنین بود. اما دیگران چی؟ ما سابقا آوردیم، مثلا در کتاب‌های خودشون هم آوردن و نقل کردن، در کتاب مثلا در عقد الفرید آقای ابن عبدربه الاندلوسی چاپ مکتبة المعارف ریاض عربستان، این آقای ابن عبدربه در العقد الفرید در جلد پنجم در صفحه 11 میگوید که قف قال العمر لابی بکر ان هذا قد قدم، میگه این ابو سفیان اومد و خیلی برنامه‌های بسیار بسیار شر در کلشه، این ابو سفیان خواب‌های بدی برای ما دیده، چیکار کنیم ابو سفیان رو، و هو فاعل شر را و میخواد کارهای شری انجام بده، وقت کان النبی تعلب علی الاسلام، برای اسلام بر پیامبر هواشو داشته، حالا ما برای حکومت بیا هوای ابو سفیان داشته باشیم. فدع له ما بیدی من الصدقه، بذار ابو سفیان مسئول صدقات و زکوات باشه، امور مالی سپردن دست ابو سفیان. و همچنین در کتاب ارزم به محضرتون در کتاب تاریخ تبری در جلد سوم در صفحه 209 میگوید که لما استخلف ابو بکرن، وقتی که ابو بکر به خلافت رسید، قال ابو سفیان ما لنا ول ابي فسی، ما کجا و ابو بکر کجا برای خلافت، انما بنو عبد مناف خلافت لیاقت و سزاوارش بنو عبد مناف هستند. فقیل لو انه قد ولا ابنک، پسر تو والی و کارگزار خودش قرار داد، قال وصلت و رحمان، آفرین به ابو بکر که هوای ما رو داشت و رعایت صله رحم ما رو هم کرد. دقت کنید این، اما این سیاستشون نگاه کنید، برای اینکه حکومت خودشون تثبیت کنن میان بنی امیه رو بر سر کار میذارند، اما امیرالمؤمنین اتفاقا برخلاف کارش انجام داد.
بله.
روز اولی که به خلافت رسید معاویه رو برکنار کرد. چرا معاویه علیه امیرالمؤمنین جنگ کرد و مخالفت کرد با امیران و مشکلات درست کرد؟ به خاطر اینکه حضرت نخواستند و حاضر نشدند برای معاویه در واقع در خلافت خودشون جایی بذارن برای بنی امیه، چون که پیامبرم فرمودن که خلافت بر بنی امیه حرامه، و پیامبر فرمودن که معاویه رو اگر بالای منبر من دیدید گردن بزنید. ولی خلیفه دو این کار رو نکرد، ولی حضرت علی باش مخالفت کرد. خب اینی هم یک نوع از مخالفت های امیر المومنین با نه فقط معاویه. دقت بفرمایید، در زمان خلیفه دوم معاویه آنقدر به خودش میرسید، کاخ درست کرد، طلاها و فلان و این هم مطالب، بعد به خلیفه بهش میگفتن که معاویه اینطور، گفت ولش کنید معاویه، بذارید راحت باشه، انو کسر العرب، بذارید پادشاهی کند معاویه. و آن کسی که معاویه را بر امت مسلط کرد همینها بودند. یک فرق دیگه هم بیاریم یا نه؟ یکی از فرقهایی که میانه امیر المؤمنین علیه السلام و دیگران هست، همین عرضم به محضرتون که در شیوه حکومت داری، خلیفه دوم با خلیفه اول در قضیه تقسیم بیت المال اختلاف داشتند. این که بیت المال چطور تقسیم بشه، خلیفه اول میگه آقا مثل زمان پیامبر، پیامبر چطور تقسیم میکرد؟ علی السویه، مردم همه مردم مثل هم، اونی که اول دوران اسلام اسلام آورد، اونی که آخر اسلام بود، اون که مهاجر هست، انصار هست، همه را به یک اندازه بین اینها بیت المال رو تقسیم کنیم. اما زمان عمر که رسید گفتش نه، من نظرم اینه که باید میان صحابه فرق بگذاریم در تقسیم بیت المال، و نمیشه بیت المال رو بین همه یک جور تقسیم کنیم و باید اینها رو در واقع فرق بگذاریم. و در زمان خلیفه دوم تبعیض در تقسیم بیت المال بدعت شد. دقت بفرمایید، در کتاب من یک منبع براتون بیارم، یکی دو منبع، در کتاب سنن کبرای آقای البته قضیه مسلم از مورد اتفاق، این چیز جدیدی نیست، همه میدونند و از دستیره خلیفه دوم معروف این قضیه. در سنن کبرا آقای بیهقی در جلد ششم این کتاب الجزء السادس تحقیق محمد عبدالقادر عطا چاپ دارالکتب العلمیه، در جلد ششم در صفحه 569 این کتاب، 500 باب التفضیل، التفضیل یعنی تبعیض، اونا به نام تفضیل، تبعیض در تقسیم بیت المال علی السابقه و النسب، بر اساس سابقه اسلام و بر اساس نسب. خب روایت نقل میکند، میگوید که این روایت دقت بفرمایید، میگه فدوان الدواوین، در زمان خلیفه دوم دواوین همون دفترهای دیوان رو تدوین کردند، و فرض للمهاجرین فی خمستن اخم فی خمست الفن خمست الفن، برای مهاجرین 5000 میداد مثلا درهم و دینار، ولی الانصار فی 4000 4000، و فرض لازواج النبی زنان پیامبر 12000 12000 میداد. چرا؟ به خاطر اینکه زنان پیامبرن، اونا مهاجرند، اونا انصارند، اون سفیده، اون سیاهه، اون عجمه، اون عربه. تبعیض بین مردم، تبعیض بین مردم در بیت المال. بعد میگوید که بهش گفتن که فقالوا لو فضلت المهاجرين والانصار لسابقتهم، این در زمان خلیفه اول، دقت کنید، در زمان ابوبکر به ابوبکر گفتن که فقالوا لو فضلت المهاجرين والانصار لسابقتهم ولمكان من رسول الله، اگر مهاجران و انصار رو به خاطر که سابقه ای که داشتن، جایگاهی که دارند، نسبت به دیگران عطا و اون از بیتونه بیشتر بدی، تفضیل کنی. فقال اجر اولایی که علی الله، اینا اجرشون با خداست. اینها متا این قضیه هجرت، قضیه اینکه سابقه، جایگاه، این چیزهای معنوی هستن، و چون که معنوی هستن اجر پاداششون با خدا. ان هذا المعاش الاسوه فيه، اما این بحث پول و معاش و اون ازم خدمتتون که عطایی که از بیت المال می‌خوایم بدیم، خیر من الاثره، این نباید هم کسی رو بر کسی دیگر تفضیل بدیم. فعمل بهذا ولایته، در زمان ابوبکر اینطور بود، حتی اذا کان سنت ارا و ثلاث عشرت فی جماد الاخر، میگه وقتی که زمان عمر که رسید، فولی عمر ففتح الفتوح و جاءت الامان، وقتی که فتوحات شد و پولها اومد دست خلیفه دوم، فقال ان ابا بکر راى في هذا الماء رايا. ابو بکر یک نظری داشته، ولی فی رأی آخر، منم یه نظر دیگه دارم. لا اجعل من قاتل رسول الله که من قاتل مع، اونایی که به جنگ پیامبر یک عمر بودند رو مانند کسانی که با پیامبر جنگ کردند اینا مساوی نیستند. یعنی مثلا اونایی که علیه پیامبر جنگ کردند بعدن وارد اسلام شدند با اونایی که در رکاب پیامبر بودند روز اول اینا مساوی نیستند. خب این نظر عمر با نظر ابوبکر خیلی فرق کرد. بعد شما آقای وهابی خجالت نکشیدی که اومدی میگی که میگید که مثلا امیرالمومنین رفتار و سیاستش عین سیاست ابوبکر عمر. آقا اصلا بین ابوبکر عمر خلاف اختلاف بود، عمر برخلاف سیره ابوبکر عمل کرد. امیرالمومنین چگونه شما میگید که مانند ابوبکر عمر عمل کرد؟ بلکه حضرت هم رویکردشون رویکرد پیامبر بود و هیچ گونه تشابه با سیره اونها نداشت. این هم یک مورد. لذا امیران در تقسیم بیت المال برگشتن به همان سیره پیامبر و لذا طلحه و زبید و دیگران که شورش کردند علیه امیران، چرا؟ به خاطر اینکه گفتن که ما میخواییم همانند زمان عمر عطای ما را از بیت المال باید بیشتر قرار بدی و حضرت قبول هم نکردند. پس این که شما میگید سیره امیرمومنین سیره دیگر، خب واقعا خیلی خنده داره. این مطلب، مطلب بعد این که سیره امیرالمومنین سیره آقا رسول الله بوده، نه سیره ابوبکر بود، نه عمر، نه عثمان.
بله.
اگر این هم اینا دقت کنید، یا این که شما میگید که سیره ابوبکر و عمر همان سیره پیامبره یا فرق میکند با سیره پیامبر، حالت سوم دیگه نداره.
نداره بله.
حکومتداریشون یا همان حکومتداری پیامبر بود یا فرق میکرد. اگر حکومتداریشون و نحوه حکومتداریشون همان نحوه پیامبر بود، پس امیرالمومنین روششون در حکومتدار روش پیامبره. اگر میگویید که نحوه و روش حکومتداری ابوبکر و عمر و عثمان با پیامبر فرق میکرد، پس یقینا امیرالمومنین دنبال سیره پیامبر بود، نه سیره‌ای که با پیامبر فرق می‌کند. پس امیرالمومنین تابع پیامبر بود. و این رو اگر شما به عنوان یک مدح می‌دونید، مردم و اهل سنت و همه مسلمانان این رو به عنوان یک بدعت می‌دونند، به اعتراف شما که سیره و روش خلفای بعد از پیامبر با روش پیامبر فرق می‌کرد، اگر و این خودش در واقع یک مذمت، یک عیب، یک ایراده و یک نوع بدعت تا در واقع یک مدح باشه که شما فکر کردی که یک مدح، خیلی اومدی مدح کنید که در واقع مذمت کردی که گفتی سیره ابوبکر و عمر و عثمان در حکومت داری با سیره پیامبر فرق می‌کنه. حالا من موارد زیاد هست اگه بخوام بیارم، همین که در حد حتی در انتخاب خلیفه بعد از عمر خلافت رو عرضه کردن بر امیرالمومنین که عمل به کتاب الله، سنت پیامبر و سیره شیخین، امیرالمومنین قبول نکردند، گفتن اگر سیره شیخین همون سنت پیامبره من تابع پیامبر، اگر فرق میکند خب پس این هیچ جای عمل کردن نداره، بدعت که جای اتبعیت نداره، ولذا حضرت قبول نکرده. موارد زیاد هست و خب ما فقط اشاره میکنیم و الا مطالب مفصلش بینندگان محترم حتما واقف هستن که سیره امیرالمومنین همون سیره پیامبر است و حضرت در حکومت داری تابع کسی نبودند.
خیلی خوب، سپاسگزار. من نمیدونم وقتی طرف برمیگرده بارها و بارها میگه لولا علی لهلک عمر، بعد حالا بیای بگی که علی مقلد عمر بود، علی مقلد عمر بود. عجیبه داستان و اتفاقهای عجیب و غریبی داره میفته تو بعضی از این شبکه ها. طرف خودشو مدیر شبکه هم میدونه که بقیه زیر دستشن. خلاصه وای به حال شهری که کت خداش مرغابی بشه. همچنان در خدمتتون هستیم با برنامه فرکانس تاریکی و بریم سراغ اینستاگرام و سوالی که مطرح کردن. آها، یکی از بینندگان راجع به داستان ازدواج ام کلثوم گفتن حقیقت دارد ندارد، این ام کلثوم آیا در منابع گفته شده ایشون کیه؟ دختر حضرت امیر، دختر ابوبکر بودن، واقعیت چی هست؟
ببینید منابع زیاد، من یک منبع اشاره کنم براتون، حالا یه وقت شد مفصل صحبتش رو خواهیم کرد. در کتاب بله تهذیب الاسماء واللغات للامام العلامه الفقيه الحافظ ابي زكريا محي الدين ابن شرف النووي، آقای نووی شارح صحیح مسلم هست، از علمای بزرگ اهل سنت هست، در کتاب تهذیب الاسماء چاپ دار الکتب علمیه در صفحه 369 این کتاب 369 میگوید که در شماره ترجمه 797 اختا عائشه، دو خواهر عائشه، اللتان ارادهما ابو بکر صدیق بقولی لعائشه انما هما اخواکی، میگه این دو نفر که در وقت مرگ ابوبکر به عایشه گفت دو تا خواهر داری، روایتش مفصل معروف هست، اونجا میگه که قالت هذان اخوی فمن اختای، فقال ذو بطن بنت خارجه فانی اظنها جاریه، میگه اون که در شکم بنت خارجه هست یعنی همون اسما، اون که در شکم اسما هست اون دختر هست. میگه در این داستان بعد نقل میکنه که این اسمش ام کلثوم هست، و هاتان الاختان هما اسماء بنت ابي بكر و ام کلثوم و هي التي كانت حملا، وقد میگه ام کلثوم در شکم زن ابوبکر بود، وقتی که ابوبکر از دنیا رفت این در شکم زنش بود، به دنیا نیومده، بعد از مرگ ابوبکر به دنیا اومد، و وقتی که به دنیا اومد اسمش ام کلثوم قرار دادند. و ام دقت و ام کلثوم هذه تزوجها عمر بن الخطاب، قضیه از چه قراره؟ دقت بفرمایید، این ام کلثوم مادرش اسمش اسماء بنت امیس هست، اسماء زن سابق اول زنش جعفر ابن ابی طالب بود، بعد از شهادت جعفر ابوبکر باش ازدواج کرد، و ابوبکر باش ازدواج کرد یک دختر ازش به دنیا بود، همون ام کلثوم نام داره، و وقتی ابوبکر از دنیا رفت این دختر در شکم مادرش بود، بعد از مرگ ابوبکر امیرالمومنین با اسماء که زن ابوبکر بود ازدواج کرد، اسماء اومد خانه امیرالمومنین با خودش این دختر هم آورد که دختر ابوبکره، اسمش هم ام کلثومه. این ام کلثوم در خانه امیرالمومنین بزرگ شد، تربیت شد، و اینو بهش میگن دختر علی، به خاطر که بزرگ شده امیرالمومنین ام کلثوم در خانه حضرت علی هم بزرگ شد. وقتی که بزرگ شد عمر اومد این با این دختر با این ام کلثوم ازدواج کرد، پس ام کلثومی که ازدواج کرد با عمر مادرش اسماء بود نه حضرت زهرا، و پدرش هم ابوبکر بود نه حضرت علی، بلکه این در خانه امیرالمومنین بزرگ شد. این خلاصه کل مطلب.
بله بسیار خوب، یه پرسش دیگه مطرح بکنیم. اینم بگم بینندگان عزیزی که با ما هستید میتونید تلفن ها زیر نویس هست با ما تماس بگیرید، فرصت داریم هنوز، زنگ بزنید سوالای خودتون رو مطرح بکنید، پرسشای خودتون رو بگید و حضور پیدا کنید در برنامه فرکانس تاریکی. استاد دوستی پیام فرستادن و تشکر کردن و گفتن که تلفن داریم بچه‌ها؟ خب بریم تلفن رو بشنویم، پیام رو هم خواهم خون. تلفن از جناب آقای راستگو از کرج، سلام عرض میکنم خدمت شما، شب بخیر.
سلام علیکم، شبتون بخیر باشه انشاءالله.
سلامت
باشه. سلام عرض میکنم خدمت استاد بزرگوار استاد هاشمی عزیز، و ممنون بابت مطلبی که خدمت ما تا حالا یاد دادین و بسیار بسیار آموزنده و کامل و جامع بوده همیشه.
سلامت باشید، بفرمایید.
یه مطلبی رو من میخواستم بگم که با توجه به این کلیپایی که پخش میشه و اینا، من می‌خواستم به این برادرای اهل سنت بگم یا حالا وهابیا که اینجوری خیلی صحبت می‌کنن، این ویدیوها رو که ما می‌بینیم یه شعری شاعرین ما دارن که میگن مشک آن است که خود ببوید نه آن که عطار بگوید، سوال من اینجا اینه که چرا این عزیزان هی برای اینکه خودشون اثبات بکنن، اولی و دومی و سومی بخوان اثبات کنن، هی دستاویز علی ما میشن؟ چرا ما صحبتمون اینه که اگه اونا از خودشون چیزی داشتن که خب ارائه میکردن، اینا هی ما هر تو هر کلیپی میبینیم، تو هر بحثی میبینیم، اینا هی میخوان خودشون یه جوری حالا به اصطلاح عامه بچسبونن به حضرت علی، بخوان هی بگن که هی مرجع در واقع اون صلاحیت اونا رو بخوان با از علی استفاده کنن که ثابت کنن، هی میخوان یه جوری حضرت علی اونا رو اثبات کنه، هی میخوان یه جوری از این طریق استفاده بکنن که حضرت علی رو یه جوری در واقع صحه بذار رو کار اونا. خب اگر اونا خودشون چیزی داشتن که داشتن، نداشتن که انقدر هی شما دارید هی بالبال میزنید، هی این ورمان میکنید، خودتون یه جایی یه حدیثی یه چیزی یه جای پیدا کنید، خودتون رو بچسبونید به اون اعظم علمای جهان که در واقع بالاترین مقام بوده، از پیامبر تاییدش کرده، آیه تطهیر تاییدش کرده، اصلا دیگه شکی روش نیست. یکی این مبحث، یکی هم که من چند شب پیش یک برنامه‌ای در واقع یکی از بنده خداها اومد، یکی بنده خدای اومدن گفتن که حالا کلا من این برنامه این موضوع رو هم خیلی دیدم که بعضی از دوستان میام مطرح می‌کنم، میگن آقا این برنامه مثلا شهادت امام حسین علیه السلام یا مثلا حضرت علی چرا اینا رو مطرح می‌کنیم، مثلا اون چند صد سال پیشا یه اتفاق افتاده تموم شده رفته، اصلا هم تموم نشده بره. ما بحثمون اینه که شیعه یک تفکره، یک تفکری که غرب و شرق عالمو گرفته. این نیستش که ما فکر کنیم که مثلا اگر حالا 1400 سال پیش اتفاق افتاده تموم شده رفته. کی گفته تموم شده رفته؟ این جریان همیشه بوده، ادامه خواهد داشت، از زمان نوح بوده، از زمان پیامبر بوده، این جریان و این تفکر همیشه بوده و خواهد بود. الان هم ما نمونهش رو داریم میبینیم. اگر وقتی مثلا ما تو زیارتورشون رو میگیم اینی سرمون لمن سالم بکن و هر بول لمن هاره بکن، الان ما شیعه، تفکر شیعه بله. با یزید دوران دشمنی داره. یعنی ما این فقط نباید به این فکر کنیم که آها اون زمان یه چیزی بوده تمام شده رفته، نه آقا جان، اصلا هم تمام نشده بره. مظلوم هنوز هست، هنوز حقیقت وجود داره، حقیقت رو ما باید روشن بکنیم. این نیستش که ما بگیم که آقا نه اون بوده تمام شده رفته. بعضی از دوستان من میبینم هی میخوان لاپوشونی کنن، ماسمالی کنن، این دلارایی که از آمریکا و نمیدونم از این ورور میگیرن، دلارای اسرائیلی که میگیرن به مزاقشون خوش اومده، هی میان هی اراجیف میبافن، با هواپیماهای فرانسوی میرن مردم یمن رو میکشن، نمیدونم فلان میکنن. به همون اینا دیگه به هر آدم نادونی هم بخوای توضیح بدی، خودش اینا رو دیگه باید عاقل باشه اینا رو متوجه میشه.
خیلی خوب
آقای راستگو، از استادم خیلی تشکر میکنم، ببخشید وقت برنامه گرفتم.
سپاسگزار آقای راستگو، ممنونم با شما، خداحافظی میکنم. خب بریم از البرز و کرج بریم به مشهد و خدمت آقای ایرانی نسب سلام عرض میکنم. شب بخیر آقای ایرانی نسب. جناب آقای ایرانی شب بخیر.
سلام ندک آقای سوری، واجی آقا هاشمی، شب شما بخیر. سلام خدمت بینندگان محترم.
و علیکم السلام جانم، بفرمایید.
بنده سنی زاده هستم آقای هاشمی.
بله بله.
اگر چنانچه بعد از رعلت پیامبر خیانت نمی کردند، امروز ما این مشکلات نداشتیم، امروز ما داعش رو نداشتیم. حضرت علی علیه السلام اگر می اومد جانشین پیامبر بود، اینجور مشکلات جامعه اسلام دست و پنجه نرم نمی کردند. و این وحابی که شما الان نشون دادید در رابطه با حضرت علی صحبت میکرد، ایشون اسم تا فامیل تشخیص نمیدهد. بعد چگونه کارشناس شبکه شده ایشون؟ من فامیلم ایرانی نسبه، میگه از اسمت مشخص ایرانی نسب خیلی آدم تعصبی هستی. نه بابا، ما سنی زاده هم، برادر من مولویه، عموزاده من مولویات، خیلی نامداری در سطح کشور هستن.
بازه.
ایشون چجور کارشناسیه که بیاد در رابطه با حضرت علی صحبت کنه؟ بعد حضرت علی علیه السلام اگر نبود، روز اول خلیفه دوم خرش سوار شده بود طرف مملکت فارس، هم روز اول او را می کشتن. حضرت علی بود که رو نگه داشت.
بله چی بگیم آقای ایرانی نسب؟ این آقایون وهابی که میگن نه حضرت علی علیه السلام مقلد عمر بوده و خلاصه همه کاراشو به رساله خلیفه دوم مراجعه میکرده. عجیب و غریب.
نه خیرم، چون چیزی نبود آجا.
خب ارادتمند، پرسشی دارید؟
نه سلامتی شما، خدا نگهدارتون.
سلامت باشید ارادتمند، خدا نگهدار شما. تلفن بعدی ما آقای محمدی از اصفهان. سلام آقای محمدی، شب بخیر.
سلام علیکم، شب شما بخیر.
ارادتمندیم جانم عزیزم.
جناب سلام بر استاد از من با دقت و موشکافی های زیاده ایشون.
سلامت بشید، بفرمایید، در خدمتتون.
دو تا سوال دارم که احتمالاً اینا با هم یه ربطی داره. یکی این که
صداشون زیاد کنید بچه‌ها.
حضرت رقیه دختر پیامبر اکرم، ایشون در چه سالی از دنیا رفتن؟ و یه مطلب دیگه از ابو هریره در جلد چهارم کتاب حاکم نیشابوری صفحه 52 حدیث 68-54 نوشته که بر رقیه دختر پیامبر و همسر عثمان وارد شدم در حالی که شانه‌ای در دست داشت، پس گفت همکنون رسول خدا نزد من بود و من موهایش را شانه زدم. پیامبر درباره عثمان پرسیدند که او را چگونه یافتید و من گفتم به خوبی. پیامبر فرمودند او را به خوبی اکرام کن که از نظر اخلاقی شبیه‌ترین اصحاب به من است. حالا سوال من اینه که اگر که این ابو هریره این حدیثش درست باشه، آیا سالی که حضرت رقیه از دنیا رفتن با این حدیث ایشون سازگاری داره یا نه؟ تا اونجا که من مطالعه کردم حضرت رقیه در سال 7 به اصطلاح 3 سال بعد از جنگ بدر از دنیا رفتن، در حالی که ابو هریره بین سال 7 و 8 اصلا اسلام آورده. حالا اگر حاج آقا بفرمان که دقیقا این جنگ بعد چه سالی بوده و حضرت رقیه که 2.5 سال یا 3 سال بعد از اون از دنیا رفتن، این در چه سالی اتفاق افتاده، معلوم میشه این حدیث باز از اون ساخت بگیاست که اهل سنت یعنی همون وهابی ها سعی کردن که اینم به خورد مردم مسلمان بیگناه بدن. حالا اگر جواب منو بفرمایین خوشحال میشم. با تشکر از برنامه خوب شما.
خواهش میکنم. سپاسگزار ارادتمند.
خدا
نگهدار. خدا حافظ.
نیاز هست که تحقیق بشه، یعنی به همین سادگی نیست که باید این روایت رو جمع کرد در کنار هم فرصت بشه و نظر داد. به این سادگی به این سرعت نمیشه کسی بیاد نظر بده. یا اینکه زنگ بزن در نامه پرسوان تاریخی اگر اشتباه نکنم و اونجا جوابشون رو هم
همین من میخواستم بگم دیگه وسط صحبت های ایشون گفتم نیام. این که فلان شخصیت تاریخی وجود داشته است یا نداشته است، یا فلان جنگ در چه زمانی اتفاق افتاد، تعداد افراد چقدر بود و آیا فلان هر فلان حدیث درباره فلان شخص صادر شده است نشده است، اینا ماهیت تاریخی دارن که پرسمان تاریخی است. استاد جباری فکر کنم میان پنجشنبه ساعت 6 غروب میتونید مطرح کنید. ما اگه اجازه بدید فضای برنامه رو در محیط تخصصی
بله یا یک زحمت بکشن همین رو مکتوب بفرستن به شبکه بدن دست ما که من اینو تحقیق کنم، انشالله در فرصت بشه انشالله جوابشو هم خواهیم داد.
انشالله سپاسگزار، خیلی ممنونم. بچه یه فاصله بدید به ما. تلفن داریم. بله آقای بهادینی عزیز ما، آقای بهادری بیننده همیشگی و با سواد شبکه، سلام شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت استاد بزرگوار جناب آقای هاشمی سید عزیزمون و جناب آقای سوری بزرگوار.
ارادتمند.
من نمی‌خواستم مصدع اوقات بشم ولی این آقای خالیفزور باید بگم، نه دانشمند، خالیفزور که ادعا می‌کنه خودشم رئیس شبکه کلمه شیطان هست، میخوام بگم اگر صدای من تو خجالت نمیکشی آقا یه مقدار به شعور مردم احترام بذارید. حالا شاید که سری وهابیونی هستن دور بر شما بی سوادن یا سواد ندارن، یا شما مولوی های خودتون رو منابر این چیزهای حق رو نگفتن به شما، اینا بی اطلاعن. من از بازم از این آقایون پوزش میخوام. اما این کلام چی بود ایشون گفت؟ آقا علامه امینی خدا رحمتش کنه، حضرت استاد هاشمی از 400 کتب اهل سنت جمع کرده این درود خدا به این مرد بزرگ، اونایی که القدی رو دارن در جلد 6 از صفحه 83 تا صفحه 327 100 مورد جعل جناب خلیفه دوم رو آورده که فتواهای اشتباه داده آقا امیر المومنین حل کرده. خود آقا آقای خلیفه دوم هم اقرار کرده که لولو علیون لحل کلومن 70 بار گفته که آقا اگر علی نبود من هلاک شده بودم. این یکی. دوم از این، اگر علی ابن ابی طالب نستجیر بالله مقلد عمر بود، به من بگید که این آقای کعب الاحبابی که سخنران قبل از خطبه های جناب خلیفه دوم بود با زید ابن ثابت یهودی با عبدالله ابن سلام یهودی، تعدادی از این منافقان و به اصطلاح مسلمانان به ظاهر مسلمان شده یهودی بودن، اینا چطور زمانی که علی ابن ابی طالب علیه السلام به خلافت رسید همه شون فرار کردن رفتن به شان خدمت معاویه؟ چرا جواب رو نمیدید اینجا؟ یه تاریخ، یه منبع تاریخی هم بگم، تاریخ المدینه ابن شعب متوفای 262 استاد هاشمی جلد 2 صفحه 596 به تحقیق محمد چلتوک، میگه شخصی به نام شوری ظاهرا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نامه به ابن شوری نوشته بودن که تو نماینده من هستی در قبیله خودت. پیوسته شوری نماینده پیغمبر بود در قومش، بعد از شهادت پیغمبر در زمان خلافت ابوبکر در همین سمت باقی ماند. بعد از وفات ابوبکر عمر وقتی خلیفه شد شوری آمد خدمت خلیفه و نامه را داد به عمر که من در سمتم باقی بمانم. عمر نامه را گرفت گذاشت زیر پاش و گفت من حرف پیامبر را قبول ندارم. عمر گفت ما هو الا ملک، ایشان پادشاه پیش نبود، یعنی پیغمبر نستجیر بالله. آیا واقعا ایده و اون کلام علی ابن ابی طالب و اعتقاد علی ابن ابی طالب اینجوری بوده؟ واقعا خجالت بکشید اینقدر مردم رو به سخره نگیرید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بله سپاسگزار، خیلی ممنونم آقای بهادری عزیز ما. ایشونم همیشه طوفانی و کوبنده صحبت میکنن، خدا خیرتون بده. استاد دقایق پایانیه، بچه ها دیگه تلفن ندید نمیرسیم، هم جنبندی صحبت ها رو داشته باشیم. و تلفن داریم؟ آه یه تلفن پشت خط رو خط بود. آقای خانی خدمت شما سلام عرض میکنم، شب شما بخیر.
سلام بر شما موجی توانا و مهربان
ارادتا
حاجقه عزیز طلاله زهرا.
اللهم
صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستعد فيه عجل وليك الفرج. این صحبتایی که شما میفرمایید من میگم بذار خودمونی صحبت کنم، خیلی عالیه و خیلی مطالبتون بزرگواران است. میخواستم خطاب به بینندگان شما و شنوندگان شما بگم که این تهمتایی که به مولای متقیان میزنن همش کذبه. حاجبا همه رو فرمودن، مداره که به قول معروف سندیتش رو آوردن، ولی شنونده باید بیننده خودش توانا باشه و عاقل باشه. این وهابیت فردا پس از اون میشن میگن پیغمبر عظیم الشان ما مرید حضرت موسی بوده. این حرف رو میزنن در صورتی که تمام پیامبران اولوالعزم اومدن و صد بر پیامبری حضرت محمد گذاشتن. این نیست که هر حرفی از هر کانالی در اومد شنونده قبول کنه و دنبالش باشه. بزرگواری حاجقا رو میرسونه که این حرفا رو انتقال میدن، توانایی شما موجی محترم میرسونه که این حرفا رو انتقال میدین. من فقط خواستم که بزرگواری شما رو ارج بدم و ازتون خیلی خیلی تشکر کنم. ممنون از لطف شما.
سلامت باشه.
امام زمان حامی شما هست و خواهد بود.
سپاسگزار. خیلی ممنون آقای خانی عزیز بیننده گرامیمون در تهران. اما دقایق پایانی سه‌شنبه ها میدونیم که استاد وقتشون کمتره، باید بیشتر سعی کنیم استفاده کنیم. ما در خدمتی، بیا پرسشم راجع به فکر کنم جناب ام کلثوم که پاسخ دادیم.
بله.
پاسخ دادیم. نکته مونده یا سوالی مطرح کنیم؟
نکته دیگه این که
من از همین آقای وهابی میخوام چند مورد برام بیارن از اون تقلیدی که امیرالمومنین تقلید کرده باشند از کسایی که قبل از ایشون بود. آیا حضرت علی هم تقلید کردن که در جنگ ها فرار کنند؟ همچنان که دیگران فرار میکرد در جنگ ها حضرت هم تقلید کرده باشند؟ آیا حضرت علی هم در روش حکومتداری وقتی که مخالفان را به سلاخی میکشند، آتش میزنند، به خانه ها یورش میبرند، آیا حضرت علی هم یاد گرفتن این کار بکنند؟ مثلا حضرت علی کسایی که باش بیعت نکردند رو آتش زدند یا تهدید کردند یا جماعت فرستادند که اون رو بکشند، یا مثل سعد بن عباده که حاضر نشد با خلیفه بیعت کنه و از سمت شام در شام افرادی فرستادند و رو کشتند. آیا این حضرت علی هم همین روش رو در پیش گرفتند؟ یعنی کسایی که باش بیعت نکنند و مخالفان با پول و زر و زیور و اموال خریدند، یا اینکه با تهدید و ارعاب و کشتند اونها رو در واقع از جلوی خودشون دور کردند و از صحنه دور کردند؟ کدوم روش رو حضرت علی پیش گرفتند در سیاستشون؟ هیچ کدوم. ببینیم که امیرالمومنین علیه السلام مثل دیگران که افرادی رو زنده زنده آتش زدند، مثل فجاعی سلمی که این آقا مخالف خلیفه بود، فرار کرد رفت دنبالش و اون رو آوردند به مدینه در جلوی انظار همه اهل مدینه. خلیفه دستور داد هیزم آتش کنند، جمع کردند و اون رو زنده زنده وسط آتش انداختند. یادتون هست بینندگان عزیز همین چند سال پیش داعش که اون خلبان اردنی وقتی که دستگیر کردند، جواد کساسبه خلبان اردنی، اونو دستگیر کردن، در یک قفس آهنی گذاشتن و اونو آتش زدن، زنده زنده آتش زدن، سوزوندن این آقا رو. بعد اون سخنگوی داعش صحبت کرد، جالبه، گفت ما این روش رو از خلیفه اول یاد گرفتیم. و یا وقتی که می اومدن سر می بریدن و سرها رو زیر دیگ قرار می دادن، پخت و پز می کردن، می گفتن ما این رو از خالد بن ولید و خلیفه یاد گرفتیم. هیچ جا پیدا نمی کنید این رفتارهای داعشانه رو بگویند که ما از حضرت علی یاد گرفتیم، چون که مرام حضرت علی این نبود. شاید کسی الان بگوید مگه حضرت علی عبدالله بن سبا رو به آتش نکشید؟ خب همین کار رو کرد. اول اینکه امیرالمومنین مخالفان خودشون با ایشون رفتار نکردن، بلکه مخالفان خدا بودند، یعنی غلاب کردند، علی را پرستیدند. دو، آتش هم نزدند. امیرالمومنین آتش نزدند، خیر، بلکه حضرت اونها را اعدام کردند، اونها را با دود آتش اعدام کرد. یک روش بود، اما اینکه آتش زده باشند خیر، اینطور نبود. اونها مخالف حضرت هم نبودند و الا مخالف زیاد بودند. اگه قرار است امیرالمومنین مخالفان حکومت رو به سلاب خانه و به سلاخی بکشن اعدام کنند و آتش بزنند، می رفتن مثلا طلحه، زبیر، عایشه، اینایی که علیش خروج کردن اونا رو در واقع می کنند، ولی این کار نکردند. روش امیرالمومنین با مخالفان رو ببینید، روش دیگران هم نگاه کنید. دیگران دختر پیامبر چه بلایی سرش آوردند، ولی امیرالمومنین با دختر ابوبکر علیه خروج کرد، چه روش رو گرفتند، اون رو به مدینه برگردوندند و محاکمه هم نکردند و اعدام هم نکردند.
بله، بسیار خوب، خیلی خوب، سپاسگزاریم. بچه فرصت داریم؟ یه چند دقیقه فرصت داریم، سپاسگزارم، خیلی ممنون. یه دوستی پیام فرستاده بود، آقای هاشمی گفته بود که سوال مطرح کرده که آقای سوری لطفاً از آقای هاشمی بپرسید که گاهی وقتا در این شبکه ها ما رو تحریک، حرفایی میزنن که ما رو تحریک میکنن که بریم رو خطشون و باشون مناظره بکنیم یا گفتگو کنیم، ایشون چه صلاح میدونن، چی کار کنیم در اینجور مواقع؟
ببینید، اگر طرف شما اهل علم بود، با منطق صحبت میکرد، مثلا کتاب نشون میداد، احترام قائل بود برای تماس گیرنده، خب بله، هر کسی حق داره زنگ بزنه سوال کنه. اما وقتی که طرف میبینیم که اینها در واقع واقعا با بدترین الفاظ با ازم خدمت تماس گیرنده برخورد میکنند، اهانت میکنند، قطع میکنند، مسخره میکنند، اجازه صحبت نمیدن. خب با این افراد اگه اینطور شما مثلا روبرو میشید، پس باید کاملا کاملا مسلح باشید تا بتونید روی اونها رو به زمین بزنید. و الا اینکه اگر مثلا طرف شما با ادب و با چیز باشه، خب سوالی میکنید، اگه جواب بلد بودید، خب نبودید میگید آقا پس فرصت بدید، همچنین کار ما میکنیم. ما الان یه وقتایی تماس میگیرن میگه جواب نداری، آقا برو تحقیق کن، برو بپرس از بزرگتر خودت، دوباره زنگ بزن با احترام برف. اما چون که اونا احترام بلد نیستن و اصلا با تماس گیرنده و بینندگان هیچ گونه رعایت ادب نمیکنن، پس شما باید خیلی مواظب باشید و بیگدار به آب نزنید و با علم و با تمام آمادگی اگه خواستید زنگ بزنید و باشون مناظره کنید.
یه نکته هست بینندگان عزیز، اونم اینه که اینها گاهی وقتا شما رو میکشونن که توی دام خودشون بندازه، یعنی با نوعی حرف میزنه، هیچ شیعه ای نیست که بیاد پاسخ بده، آیا هیچ شیعه ای نیست که مرد باشه بیاد رو خط ارتباطی به ما این رو فلان بگه، شما رو تحریک میکنه تا بندازه توی دام خودش و شما از روی غیرت دینیتون، در حالی که شاید تخصص در اون موضوع ندارید یا اون لحظه اصلا در ذهنتون مطالب نیست، میرید و شما رو احاطه میکنه با مجموعه ای از مطالب دروغ و شبهات تون مطرح میکنه و در نهایت هم میگن که این بود یک. بعد جالبه هر کی هم باشون تماس میگیره، مثلا مورد من دیدم طرف زنگ زده بود میگه آقا من تعمیرکارم مثلا ولی بحث دینی هم مطالعه کردم، میگفت که اون یکی زنگ زده بود میگفت که من دانشجو هم، میگفت همه اینا آخوندن. خیلی یعنی البته عجیبه دیگه، آدم از هر جا که میسوزه معمولا تیراش رو سمت اونجا شلیک میکنه، اینا اینجوری هن هر اتفاقی برشون میفته روحانیت شیعه رو هدف میگه.
من از این فرصت استفاده کنم چون که بعضی در فضای مجاز جای دیگه گفتن باشون مناظره میکنید نمیکنید، ما بارها آمادگی خودمون رو برای مناظره با این شبکه اعلام کردیم و اگر اون شبکه هم حاضر هستند که تا الان که فراری هن این و جواب مثبت نمیدن، اگر هم حاضر هستن ما حاضریم که مناظره کنیم شبکه به شبکه، اما اینکه بیام خودم زنگ بزنم که اون هر وقت خواست قطع کنه به هر بهانه‌ای، اینطور نمیشه. شبکه به شبکه، خودشون از شبکه خودشون، ما از شبکه خودمون و باشون مناظره کنیم، ما حاضریم و بینندگان این هم منتقل کنن به شبکه‌های وهابی و بشنوین جواب این آقایون که البته جوابش مشخصه که جز فرار هیچ گونه جوابی هم ندارن.
توی دیدم که بعضی از بینندگان، حالا بینندگان دوستدار هم و طرفدار، میگفتن که چرا شما میگید که ما حاضریم مناظره بکنیم، اصلا اینا رو ول کنید، ولو اینکه حرفی هم میزنن توی شبکه‌هاشون. اولا که ما این نکاتی که میگیم یه بخشیش به ما میدونیم، حتی مناظره هم برقرار کنیم برگزار کنیم اینا باز نمیپذیرن، این مفروضه، ولی یه بخشش برای بیننده هاییه که متوجه بشن آمادگیش داریم، این نیست که خدای نکرده بخوایم بترسیم یا حضور پیدا نکنیم. در سیره خود اهل بیت هم بوده دیگه، مناظره
در قرآن هست، وقتی خداوند حضرت موسی و حضرت هارون به نبوت و رسالت مبعوث کرد، اولین کار فرمود خداوند فرمود که برید پیش فرعون قولا له قولا لینا لعل یتذکر او یخشا، شاید این ایمان آورد، یعنی برای اتمام حجت که شده برای فرعون هم پیام به خداوند پیامبر میفرستاد، با اینکه خداوند میداند که فرعون آخرش آدم بشو نیست، ایمان نخواهد آورد، ولی اتمام حجت کردند. ما هم از باب اتمام حجت دو در مناظره بیشتر وقتا خود اون طرف مناظره هدف نیست، بلکه بینندگان هستند، اطراف دیگر هستند که بشنوند و بدانند که اینها در واقع جز مغلط کاری و جز فرار هیچ گونه دلیلی ندارن، هیچ دلیلی ندارن. ما هم معمولا، حالا دقت بفرمایید، ما امشب چقدر اسکن کتاب نشون دادیم، ولی اونا هیچ گونه اصلا کتاب نشون میده، جز دروغگویی، جز اعتماد بر روایات ضعیف، روایات مرسل، هیچ چیز در چندتشون ندارن.
بله. خیلی خوب، سپاسگزارم.
سلامت باشی.
خیلی ممنونم استاد هاشمی عزیز و سپاس از شما بینندگان گرامی. پس ما رسما آمادگی خودمون رو در شبکه جهانی ولایت اعلام کردیم، اما با چند تا شرط. اینکه شبکه به شبکه زنده و مستقیم، موضوع مشخص، در دستور موضوع مشخص با هم گفتگو کنیم، مناظره کنیم و با ارجاع به منابع معتبری که وجود داره بیان. ولی مطمئنیم که نمیپذیرن. یه چیزای واهی طرف برای خودش میگه و بازارگرمی خودش رو داره. خب ممنونم، شب شما بخیر باشه. انشالله پنجشنبه و سه‌شنبه هر هفته عمری باشه در خدمت خواهیم بود و فرکانس تاریکی رو تقدیمتون خواهیم کرد. سالم باشید و سر بلند در پناه خداوند. یا علی مدد، خداحافظ. اللهم صل على محمد.